قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق للمقاومة. أما نحن في حركات المقاومة، نحن على مشارف انتصار كبير لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا. فيجب أن نحمل دمه، يجب أن نحمل رايته.
سيد المقاومة، بخشی از سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان.
سپاس خدای دو جهان و درود و سلام بر سرور و پیامبر ما حضرت ختمی مرتمت ابوالقاسم محمد فرزند عبدالله و بر خاندان پاک و مطهرش و بر اصحاب و یاران پسندیده و برگزیده‌اش و بر همه پیامبران و انبیای خدا.
السلام علیکم جميعا ورحمت الله.
سلام به همه شما و رحمت خدا و برکات خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند و وفا کردند. برخی از آنها به فیض شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین انتظار هستند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
توجه الى جميع المسلمين
بالتعزيه. خب در ابتدا به مسلمانان تسلیت میگویم.
في ذكرى شهادة الصديقة الكبرى،
شهادة حضرت فاطمه زهرا سرور زنان دو عالم، حضرت فاطمه دختر محمد رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم،
اجدد التعزيه والتبريك
و همچنین تسلیت و تبریک میگویم به خانواده های شهدا، همه شهدا، شهدایی که در این جنایت هولناک و بزدلانه و ناجوان مردانه در بغداد بروج کردن، مخصوصا خانواده شهید سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده آقای ابو مهدی المهندس. موضوعی که صحبت خواهم کرد، صحبت در مورد دو تا شهید، مخصوصا حاج قاسم، ارتباطش به لبنان، ارتباطش با مقاومت صحبت خواهم کرد. از باب اینکه مردم بشناسند و آگاهی داشته باشند از برخی از ویژگی ها و در واقع عظمت این دو تا فرمانده شهید بزرگ و چه چیزی به ما تقدیم کردند، بشناسیم و تشکر کنیم. همچنین اول از خداوند تشکر کنیم. خدا هم از ما خواسته از مخلوقات خودش هم تشکر کنیم. خدا در برخی از آیات قرآنی می‌فرماید که از من تشکر کن، از والدین تشکر کن. برخی روایات هم آموزه‌های دینی هم که این آمده است، این موضوع که باید تشکر کنیم کسی که به تو خوبی و نیکی کرد، کسی که به تو لطف و محبتی کند، پدر، مادر، استاد، معلم، کسی که از تو دفاع کند، کسی که به تو کمک میکند. اینها چی به ما تقدیم کردن در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و افغانستان، یمن و در خیلی از مناطق که حضور داشتند. بالاخره با همین تشکرها هست که خداوند نعمتها را بر ما ادامه میدهد، نعمتهای خودش را و جبران میکند ضررها را، و انشاءالله مثل این نعمت ها نصیب ما شود یا بهتر شود، بهتر نصیب ما شود. اما اگر که بی معرفت باشیم و نمک نشناس باشیم، متاسفانه این در ایمان ما هم دچار کمبود خواهد شد. صحبت میکنم کسانی که مستقیما ارتباط داشتن با حاج قاسم، این شهید بزرگوار، و باش کار کردن و خوب میدانند که این شهید چه چیزی به اینها تقدیم کرد، چگونه کنارشون استاد کمک کرد، حمایت کرد، روابطش چگونه بود، و اینها آمدن صحبت کردن برای مردم. خب خیلی چیزها مخفیانه بود، خیلی سکرت بود، ولی خیلی چیزهای کمی رو شده بود. حالا اینها بیاین، الان وقتش هست که به مردم خودشون، به ملتهاشون، به دنیا نشان بدهن که قاسم سلیمانی کیه، چیه، چه کار کرده، و از طریق همین هم ما بشناسیم فضل جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی ایران. بالاخره آقای قاسم سلیمانی فقط نماینده خودش و خانوادهش نبود، نماینده انقلاب بود، انقلابی بود و این نظام مبارک، ایشون نماینده این نظام مبارک اسلامی بود و بهترین پیام رسان و بهترین نماینده و بهترین پرچمدار انقلاب اسلامی برای همه ملت‌های آزاده جهان در منطقه ما و در کل جهان هست. پس هر کشوری از کشور خودش صحبت کنه شخصیت ها. منم از لبنان صحبت خواهم کرد. همچنین این تعریف خیلی مختصر، چون نمیتونیم ما خیلی مختصر بگوییم که و هدفمون اینه که به امت ما، به جهان یک نمونه الگو و نمادی و مصداقیتی برای یک فرمانده جهادی انقلابی اسلامی واقعی، کسی که اسلام این را پروریده و مدرسه امام خمینی، حضرت روح الله و آرمان ها و آموزه های این انقلاب اسلامی این را ساخته و پرداخته. اولا شناخت ما به عنوان حزب الله، خود من شخصا، خود من و برادرانم 1992 وقتی که حاج قاسم که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و مسئولیت وقتی که تحمل کرد آمد به لبنان، حالا همونطور که به قول معروف از ابتدا معلوم بود که چه معلوم بود چه خیراتی منتظر ما خواهد بود. ایشون منتظر نشد ما بریم سراغشون به ایران، باشون آشنا بشیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، بهش تبریک بگیم، با هم توافق کنیم. من خیر، ایشون خودش آمدن اولین بار، خیلی هم سریع خودش رو به ما رساند و آمد و پایه‌گذاری کرد با رهبران جهادی حزب الله و برخی از رهبران جریان‌های دیگر و در سطوح مختلف در مقاومت لبنان پایه‌گذاری اساسی کرد، یک روابط خاصی را پایه‌گذاری کرد تا زمان شهادتش. خیلی سریع صادقانه به شما بگویم، ایشون رو از خودمون فرض کردیم، خیلی سریع خودمونی شدیم با هم، خیلی سریع هم عربی یاد گرفت و صحبتش خیلی خوب شد، دیالوگش، مکالمش. خب ایشون سردار بزرگ سپاه بود، یک ژنرال بلند مرتبه بود، نماینده یک نظام بزرگ در منطقه است، اما خیلی با حاج قاسم از ساعتهای اولیه ما اصلا هیچ احساس مشکلی یا اینکه معذب بشیم یا اینکه نمیدونم این در واقع درجه هاشو برو خما بکشی یا غیره، اصلا هیچ حسی نداشتیم با این، ابدا حس سختی یا تعارفی نداشتیم، انگار یکی از برادران مجاهد خوب و عزیز ما بود. حضور ایشون همیشه بین ما زیاد بود، حتی در خط مقدم، حتی پشت خاکریزهای جلویی با ستیز اسرائیلی. اما خب حالا حضورش در خاکریزها در عراق خیلی بیشتر بود و همه هم دیدن، خدا رو شکر. روابطش با حزب الله لبنان به جایی رسید که هم عاشق همدیگر شدیم، که اصلا با همدیگه انس پیدا کردیم، با همدیگه دلتنگ هم می شدیم و همیشه هم به شادی ما شاد بود و به ناراحتی ما ناراحت می شد. حاج قاسم این گونه بود روابطش با ما، با مقاومت لبنان، حزب الله. خب این واقعا یک نمونه بارزی است این روابط. حالا به جای اینکه ما بریم سراغش، او همیشه دست یاری میداد. وقتی ایشون فرمانده نیروی قدس شد، نیروی قدس سپاس شد، ما اصلا نیازی نبود هیئتی بفرستیم که کمکی یا حمایتی یا مشورتی بگیریم. سختی های بالاخره بود، همیشه خودش می آمد و پیش قدم می شد و نزدیک اوضاع می شد و همیشه هم درد ما بود و ما هم دردی می کرد، کمبودها رو رفع می کرد، نیازهای ما رو برطرف می کرد و پیگیری می کرد در بازگشتش در جمهوری اسلامی ایران و برای ما منتقل می کرد، حتی بیشتر از آن چیزی که ما می خواستیم به ما تقدیم می کرد. رضا همیشه به ما کمک می کرد و حمایت می کرد و کمک فکری و کمک لوجستیکی می کرد. کمکی که ایشون به ما می داد کمک اول فکری بود، کمک معنوی، روحیه‌ای، حضور، همیشه. بله، این چیزی که خیلی ها این را احساس نمی کردن و کسی هم در مورد آن صحبت نکرده بود، قبلا را عرض می کنم. خب سال 98 میلادی برگردیم به خاطرات 99 98 2000 میلادی اوج کار مقاومت در جنوب لبنان بود. ببینید با آمدن حاج قاسم بن روح القدس یکی از دلایل پیشرفت کمی و کیفی حزب الله لبنان بچه‌های مقاومت سال 98 99 و 2000 که باعث شد ما پیروز شدیم در 2000 یکی از دلایلش پیگیری‌های مجدانه و کمک‌های حاج قاسم شهید بزرگوار نماینده و پرچمدار جمهوری اسلامی ایران بود. بلذا حاج قاسم همیشه مطمئن باشید که ایشون شریک اولین شریک این پیروزی ها بود. ما هم خیلی صحبت نمی کردیم و هیچ کس هم صحبت نکرده بودم، ایشون هم نمی خواست که ما صحبت کنیم، ولی امروز وظیفه ماست که ما این صحبت ها را منتقل کنیم. بعد از 2000 شد برخی ها بگویند خب اسرائیل ها رفتن از جنوب لبنان، حالا مزارع شبعا، حالا برخی مناطق، حالا بذارید باشه، مهمتر خب خدا شکر مقاومت قوی شد، راحت شد، خب دیگه حالا حاج قاسم حتما به سمت مناطق دیگری خواهد رفت. ایشون با ما همیشه هم فکر بود، میگفت که خب لبنان درسته که مناطقی از جنوب آزاد شد، اما هنوز خطر و چالش صهیونیست ها وجود داشت و انتقام اینها حتما خواهد بود. خیلی از کارشناسان و خیلی از رسانه های اسرائیلی گفته بودند که سال 2000 که بله این یک پیروزی راهبردی است و حتما بازتاب خواهد داشت در داخل رژیم صهیونیستی، و ما هم دیدیم در داخل فلسطین ها چگونه انتقام گرفتن و به دنبال انتقام از حزب الله بودند. لذا نیاز بود که ما باید قدرت‌های خودمون را پیشرفته تر کنیم تا متحول بشویم، وارد فاز دیگری بشویم که بتوانیم صهیونیست‌ها را دچار جنگ فرسایشی کنیم و مقاومتی که بتوانیم بازدارندگی داشته باشیم، تکرار نشود تجاوزها به لبنان، قطع کند دست صهیونیست‌ها و آرزوهاشون را از لبنان. لذا وارد یک فاز جدیدی شدیم از روابط و شروع شد پیشرفت‌های ویژه، پیشرفت‌های حالا مادی و بشری خب در سر جای خودش، اما پیشرفت‌های ویژه‌ای هم حاصل شد. قدرت‌های موشکی که قبلا هم صحبت کردیم در چندین مناسبت، حالا موشک‌های زمین به زمین، زمین به دریا یا زمین به هوا، حالا بعدا صحبت خواهم کرد. و حاج قاسم شهید سلیمانی همیشه با ما بود و پیگیری میکرد. من اعتراف میکنم حتی وقتی که ما شاید برخی وقتها ضعیف میشدیم، سست میشدیم یا خسته میشدیم، نیاز به استراحت داشتیم، حاج قاسم میمان میگفت الان وقت استراحت نیست، وقت ندارید، الان فرصت ندارید، وقت در واقع سستی و ضعف نیست، در برابر شما اسرائیله. خب 2006 تجاوز وقتی به لبنان شروع شد، حاج قاسم در تهران بود، آمد به لبنان و گفت که من میام بیروت. گفتیم آقا چجوری میخوای بیای بیروت، خطرناکه، همه جا داره بمباران میشود، پلها، مناطق، منازل. گفت اشکال نداره، من مهم نیست برام، من نمیتونم تحمل کنم که تهران بمونم و شما زیر بمباران باشید، باید برسم به شما. و بله برادران رفتن، حاج قاسم را آوردن از جایی که اومده بود. تمام روزهای جنگ 2006 با ما بود. ما الان 2020 ایم. کسی این حرفا رو گفته بود به شما؟ کسی به شما گفت حاج قاسم؟ حالا افتخار میکنیم به حاج قاسم به دست آورداش. ما تا کسی گفته بود در جنگ 33 روزه با ما؟ نه خودش گفت نه ما گفتیم. حالا چند ماهی بود که در یکی از مناسبت ها یه حرفی زده شد. بله خب با ما بود زیر بمباران ها، موشک باران، میتونست بره جای دیگر، مناطق امن، بره تهران، حالا امکاناتش یا برخی از کمک ها رو بفرستاد، یا ارتباط با ما برقرار میکرد، یا حالا بالاخره هماهنگی با برادران سوریه، اما اصلا تحمل نمیکرد من که کنار ما باشه، در اتاق عملیات ما بود. خود من باش صحبت میکردم، به من میگفت سید جان یا با شما زنده بمونم یا با شما شهید میشم. با ما موند در همه روزها با همه سختی ها،
الى 14 اب لما صار واضح ان وقف اطلاقنا
تا پایان 33 روز گفتن که آتش بس شد. معلوم بود هنوز قبلش که بله آتش بس خواهد بود و یک بحثهایی شد بین لبنان. حاجی گفتش که خب جنگ متوقف خواهد شد، من انشالله بعد از جنگ میرم به تهران، چیزی میخواهد از من کاری برمیاد؟ ما بهش گفتیم حاجی جان وقتی جنگ متوقف میشود اولین چیزی که در برابر ماست افراد آواره، خانه هایی که خراب شده، مردم میخوان بیاین سر خونه زندگیشون، خونه هاشون خراب شده. ما نیاز داریم به کمک های سریع، چرا که ما یک اون موقع طرحی داشتیم، طرح بازسازی که مردم توی کوچه و خیابون آواره نشن و بر اساس امکانات مادی خودمون براشون یک خونه های اجاره میکردیم، حالا یک وسایلی جور میکردیم و زندگی کنن و بیاییم بازسازی خانه هایی که متضرر شد و اولویت ما بود. تا رسید به تهران روز دوم کمک ها را میفرستاد، کمک های مادی که آبروی ما را خرید حاج قاسم و نذاشت کسی قرقر کنه و نذاشت کسی در واقع انتقاد کنه که ما آواره شدیم خونه هامون از دست رفت. همه برگشتن و بازسازی کردن و کمک ایرانی ها، کمک بزرگ ایرانی ها در بازسازی ایران، چه از طریق دولت لبنان یا چه از طریق حزب الله یا مؤسسات، بسیار نمادین بود و بسیار در واقع پرنور بود و همه دیدن. بعد از 2006 هم تلاشش را ادامه داد، امیدواری می داد، کمک می کرد تا اینکه منطقه دچار یک سری حوادث خونینی شد در سوریه، عراق و اطراف. حالا ما می خواهیم لبنان صحبت کنیم، نمی خواهیم در مورد فلسطین. خدا رو شکر رهبران فرماندهان فلسطینی در روزهای گذشته هم صحبت زیاد کردن و انصاف هم داشتن، به خرج دادن. خب برخی هم به اینها توهین کردن که شما چرا از حاج قاسم تعریف کردن؟ خب به خاطر اینکه اینها مثل برخی عرب ها نمک نشناس نبودن. خب من صحبت میکنم به شما بگویم که در مورد سوریه از روز اول ما با حاج قاسم یک نقشه داشتیم. به لبنانی ها بگویم، لبنانی های داخل، برخی از شماها وقتی که به ستیز که سوریه شروع شد، داعش را کی بیرون کرد و خواهرخوانده های داعش، گروه های تروریستی دیگر، این افراطی ها، برخی ها میخوان ساده انگاری کنند و شعور مردم را توهین کنند. میگن خب حالا یعنی چی داعش؟ مگه چی بوده؟ مگه کیا بودن؟ هزار تا جنگجو داشتن، هزار تا از النصره یا داعش، بیشتر کمتر. چه خبر شما این همه گنده کردید بزرگ نمید؟ نه آقا جون، اینها همش فرافکنیست. اگر شکست وارد نمیشد به داعش در حمص، در تدمر، پالمیرا، در سخنه، در بادیه، آیا میتونستیم از ارسال و از لبنان اینها رو بیرون کنیم؟ یک جنب بود جنگ داعش در لبنان و سوریه. ما لبنانی ها برخی ها تلاش میکردن که در واقع اذهان را و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار بدهند و تضعیف کنند این با دستاوردها را و میگن مرز سوریه و لبنان. اما جنگ با داعش مرز نمیشناخت، خطرناک بود برای لبنان و لبنانی ها و کل منطقه و همه ادیان و احزاب و جریان ها. جنگ فقط در مناطق شرقی، فقط تپه های ارسال و فقط جنگ آزادسازی دوم نبود، یک جنگ بود از جرود ارسال، تپه های ارسال، تا شرق حمص، تا حلب، تا دیرزور، تا بادیه، تا شرق الفرات. و حاج قاسم حضور داشت در جنگ با داعش، با برادران سوریه شخصا حضور داشت. خب بعد از پایان از جنگ با داعش، هر آنچه مقاومت الان داره، از قدرت بازدارندگی، از امکانات مادی، از تجربه، آموزش و پیشرفت، تا جایی که بر اساس مسئولان اسرائیلی گفتن، من که نمیخوام بزرگ نمایی کنم، منم نمیخوام تایید کنم حرفاشون آقا جون، لبنانی که همیشه به یک چشم کوچک و حقیر نگاه میکردن که مفتن ضعیفترین حلقه مقاومت در منطقه است و صهیونیست‌ها با یک گروه موسیقی میتونست آن را شکست بدهد. بعد از 2000 و 2006 تبدیل شد به یک چالش بزرگ صهیونیست‌ها و شهرک های صهیونیست‌ها و بعد از 2006 تهدید وجودی و راهبردی رژیم تبدیل شد و تا ماه‌های قبل به ما یک درجه دادن. بعد از موشک های نقطه زن به ما گفتند درجه تهدید وجودی و هویتی. امروز مقاومت نه فقط در چشم دشمن که میتواند توازن بازدارندگی را رقم بزند، لبنان را حمایت کند و ذخایر لبنان را حمایت کند، نفت و گازش را حمایت کند و آبهای لبنان را حمایت کند، بلکه امروز دشمن نمیند. اصلا این تهدید وجودی اسرائیل برای باقی موندنش در منطقه. من صادقانه به شما بگویم ما فکر نمیکردیم روزی برسد که دشمن به این چشم از این زاویه به ما نگاه کند، به ما مقاومت لبنان با همین امکاناتش، با همین قدراتش و با همین امکانات داخلیش که این گونه بخواهد تهدید بزرگ باشد و چالشی باشد برای صهیونیسم جهانی و این رژیم اشغالگر. خودشون میگن اینها به برکت جمهوری اسلامی ایران است و فرمان و رهبر ایشون حضرت آقا مقام معظم رهبری که پیامبر راستگینش مخلصانه و مجدانه حاج قاسم سلیمانی بود. با همه این چیزهایی که حاج قاسم به ما تقدیم کرد، روابطی که بر اساس مودت، محبت، برادری، عشق، تواضع، حاج قاسم هیچ روزی منت به ما ننهاد یا بگوید من برای شما کاری کردم یا عبارت یا واژه‌ای را که بخواهد ما رو سرکوف بزند. من برای شما پول، سلاح، حمایت کردم، مشاوره دادم، من شما رو به عنوان یک قدرت بزرگ تبدیل کردم، من کمک کردم در جنگ سوریه. ابدا هیچ روزی این حرفا رو نزد. اصلا اینها رو هیچ وقت نه در جلسات سری و نه حتی در جلسات علنی همیشه میگفت این وظیفه منه، این تکلیف منه، من در راه خدا دارم این کارها رو میکنم که خدا از ما راضی باشه و امیدوارم که این کارها ذخیره ما باشد برای قیامت، هر زمانی که خدا را دیدار میکنم. بیشتر از این گفت من اصلا خادم شما هستم و این کلمش جملهش معروفه در همه فلسطینی ها، عراقی ها، یمنی ها، من در خدمت شما، من خادم شما هستم، چه چیزی میتونم خدمتی انجام بدم؟ این نمونه خوب، این نمونه اسلامی است و تواضع است. 20 سال از حاج قاسم، در طول این 20 سال حاج قاسم هیچ چیزی از ما نخواست، هیچ دستوری هم به ما نمیداد و جمهوری اسلامی ایران هم هیچ چیزی از ما خواست، هیچ چیزی از ما نخواست در برابر این کمک ها. بله، یه روز حاج قاسم اومد از ما خواست که فرماندهان مقاومت بیاین کمک کنن به مردم عراق که داعش را بیرون کنن. بله، درخواست کرد برای عراق، نه برای ایران. خب با این منطق از دیدگاه برخی حکومت‌ها، ارتش‌ها، سرویس‌های جاسوسی اطلاعاتی، احزاب، جریان‌ها، شخصیت‌ها، نخبگان که روابطشون بر اساس منافع متبادل است، این صحبت‌ها اصلا جایگاهی ندارد. اصلا این صحبت‌ها آسمانی است، افسانه ای است، این از یک جهان دیگری آمده است. این مقدس است، این مرد با این اخلاق. هیچ کس نمیتونه اینها رو درک کنه که یک فرماندهی در زمان امام خمینی بود، در زمان حضرت آقا الان حضور که دارد انشاءالله خدا حفظشون کنه، در زمان جمهوری اسلامی این فرمانده، این نظام، این دولت این گونه تفکیر میکنن، این گونه به ملت‌های مستضعف مظلوم نگاه میکنن و مظلومین جهان که آقا ما به عنوان کشور اسلامی، به عنوان یک نظام اسلامی تکلیفی داریم در برابر این ملت‌ها، تکلیف دینی، اخلاقی، ایمانی، وجدانی و انسانی و از وظیفه ماست که ما دست کمک به اینها دراز کنیم و هیچ منتی هم نگذاریم و هیچ توقعی هم حتی تشکر هم نداشته باشن و هیچ چیزی از اونها نخواهیم خواست. این اندیشه ها هیچ کس را نمیتونه ارضا کنه. خیلی ها نمیفهمن وقتی از مقاومت صحبت میکنه، در مقاومت میگوین اینا ابزارهای ایران. نخیر، اینها بازوهای ایران نیست، اینها همپیمانان، دوستداران و محبان ایران هستند. ایران خودش به اندازه کافی اینقدر بازو دارد که نیازی ندارد. ایران میخواهد خود ملتهای مستضعف قوی بشود. شما شنیدید خیلی از رهبران فرماندهان فلسطینی قبلا مخفیانه میگفتن، حالا علنا میگن. میگفتن که ما از سال 1999 با حاج قاسم همزمان با ما ارتباط داشتن و در این 20 سال ایران هیچگاه هیچ چیزی از ما نخواست، هیچی از مقاومت فلسطین نخواسته. بله، از آنها میخواست که مقاومت کنن، متحد باشن، هماهنگ باشن، اولویتشون آزادسازی سرزمینشون. این که اصلا اون موضوع خودتونه، اما که ایران برای خودش بخواد یا اینکه از ایران دفاع کنیم یا اینکه به خاطر ایران بجنگیم یا اینکه حتی تشکر کنیم، اصلا ایران همچین خواسته ای نداشته مطلقا. این دولت اسلامی، این ادبیات اسلامی و انقلابه، این اسلام سیاسی که دم میزنن، که میخوان چهرش را مخدوش کنن، بله، که میخوان داعش را اسلام سیاسی معرفی کنن. نه خیر، اسلام واقعی که ناب محمدی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله آورده است همین است که انسان یا یک دولت یا یک نظام یا ملتی در کنار بقیه مظلومان مستضعفان و دست یاری کمک کند بر اندازه خودش، به اندازه که توان دارد. خب خداوند هم به اندازه توان تکلیف میکند. خب جمهوری اسلامی این کارها رو کرد و حاج قاسم هم این کارها رو پیش برد. این نمونه است. من وقتی در مورد فرمانده اسلامی جهادی انقلابی صحبت میکنم، نظامی، این جنرال بزرگ با تواضع، با عشق، با ترحم، با اخوت، برادری، حضور، آمادگی برای شهادت، حضور در خط مقدم، در خاکریزهای جلویی، این نمونه واقعی، این مثال. حالا انشاءالله در روزهای دیگر ببینید چه چیزهای منتشر خواهد شد، چه از حاج قاسم یا از آقای ابو مهدی، چگونه با مردم برخورد میکردن، چگونه با خانواده شهدا، با کودکان، ایتام، حضورشون در جبهه ها خواهید دید. در روزهای آینده این نمونه ها رو خوب را خواهید دید. البته ما نیاز داریم به این گونه نمونه ها. در تاریخ اسلامی ما شخصیت های بزرگی داریم، شخصیت های نظامی بزرگی داریم، اما فقط ما خونده بودیم در تاریخ. اما که الان میگوییم، اما که آنچه امروز اسلام به ما داره تقدیم میکنن از طریق حاج قاسم و حاج ابو مهدی، این نمونه های ملموس و محسوس که ما دیدیم، زندگی کردیم و مستند است در همه میدان ها و در سخت‌ترین شرایط و روزگاران بودند. از خداوند میخواهم که این شهید والا مقام را از ایرانی ها قبول کند و عهد ببندیم که این مسیر را ادامه بدهیم تا به اهداف برسیم. این خونها هدر نخواهد رفت و محقق خواهد کرد اهداف خودش را و پیامش را به کل جهان خواهد رسید. خداوند به شما اجر بدهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و الختام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
برنامه سید مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است. یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتونه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.
پژواک حقیقت. روایت پیشرفت،
آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه